ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده ی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 7 خرداد 1402 برابر است با 28 ماه 2023. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، منشی این برنامه، و با 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو برای شما بگیم.
با سلام. در پی وقوع درگیری مرزی میان نظامیان ایرانی و طالبان، جانشین فرمانده کل انتظامی و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه وارد منطقه سیستان شدند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در جریان این سفر با اشاره به چند مورد درگیری در مرز مشترک میان ایران و افغانستان، آن را اشتباهی از سوی حاکمان افغانستان خواند و تیراندازی روز گذشته به سوی مرزبانان ایرانی را بیجا توصیف کرد. شامگاه شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان گفتند که درگیری میان نیروهای مرزبانی دو طرف در محدوده پاسگاه مرزی ساسولی واقع در منطقه مرزی زابل بعد از دست کم 6 ساعت پایان یافت. در این درگیری 2 مرزبان ایرانی جان خود را از دست دادند و 2 تن دیگر مجروح شدند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه امروز یک شنبه در حال برگزاری است. رقابت در این دور میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی، و کمال قلیچدار اوغلو است که در دور اول به ترتیب 49 و 45% آرا را به دست آورده بودند. آقای اردوغان که 69 سال دارد در 2 دهه اخیر قدرت را در ترکیه در دست داشته. رقیب او کمال قلیچدار اوغلو که 74 سال است میگوید دور دوم انتخابات رفراندومی درباره آینده ترکیه است. بیش از 64 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. پیش بینی می شود نتایج اولیه انتخابات چند ساعت پس از پایان رای گیری که 5 عصر به وقت محلی است اعلام شود. محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی که در ارتباط با پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شد، در توییتی خبر داد که پس از اعدام آقای کاظمی حقوق بازنشستگی پدرش قطع و خواهرش از کار اخراج شده است. آقای هاشمی همچنین میگوید پس از گذشت 1 هفته از اجرای حکم، 2 برادر مجید کاظمی که بازداشت شده بودند هنوز آزاد نشدند. صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته شدن 2 عضو بسیج و 1 سرهنگ یگان ویژه در آبان ماه گذشته بازداشت و به اتهام محاربه و پس از گرفتن اعترافات اجباری در روز 29 اردیبهشت اعدام شدند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان گفت لایحه موسوم به عفاف و حجاب که از سوی قوه قضایی تنظیم شده و به دولت رفته هنوز برای بررسی به مجلس ارسال نشده است. به گفته آقای قالیباف، دولت در صدد اصلاح این لایحه است. این اظهارات در حالی مطرح شده که هفته گذشته انتشار متن این لایحه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. تندروهای حامی حکومت این لایحه را که مجازاتهایی را برای رعایت نکردن قانون حجاب اجباری در نظر گرفته ناکافی دانسته و به شدت از آن انتقاد کردند. مخالفان حجاب اجباری نیز گفتند که منتقد این لایحه هستند، آن را آپارتاید جنسی خوانده و میگویند جریمه نقدی برای بی‌حجابی میتواند به فاصله طبقاتی بیشتر در جامعه دامن بزند. مقام‌های اوکراینی روز یکشنبه اعلام کردند که حملات پهپادی شب گذشته که کیف را هدف گرفته بود، بزرگترین حمله از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین بوده است. این حملات 1 شب پیش از مراسم بزرگداشت روز کیف انجام شد. این روز سالگرد تأسیس این شهر در بیش از 1500 سال پیش است. به گفته مقام‌های دفاعی اوکراین، دست کم 40 پهپاد سرنگون شده و دست کم 1 نفر به دلیل سقوط لاشه پهپاد کشته شده است. روسیه در روزهای اخیر حملات موشکی و پهپادی خود در مناطق مختلف اوکراین را به شدت افزایش داده است. این حملات در حالی شدت یافته که اوکراین آماده یک ضد حمله علیه نیروهای روسیه می شود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. پایان درگیری مرزبانان ایران و طالبان، توافق برای گفتگو درباره علت این ماجرا رو ما در رابطه با این صحبت میکنیم. هیثم بن طارق پادشاه عمان برای میانجیگری بین ایران و کشورهای منطقه به تهران میآید. و از اختتامیه 76مین جشنواره فیلم کن با شما صحبت خواهیم کرد. اما برای گفتگو و گزارش‌های بیشتر همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همطور که گفتیم هیثم بن طارق پادشاه عمان برای میانجیگری به تهران میاد در چارچوب روابط دو جانبه. اما در همین زمینه گفتگویی داشتیم با ایلیا جزایری همکارمون در رادیو فردا که در مورد اهمیت سفر او به ایران برای ما میگه.
هیثم بن طارق سلطان عمان در رأس هیئت بلندپایه داره به ایران میره، هیئت شامل مقام‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی. مسائل مهمی اینطور که در خبرها اومده، هم خبرهای منابع ایرانی و هم خبرهای منابع منطقه، منابع خبری منطقه‌ای، مسائل مهمی قرار است در این سفر مطرح بشه، از جمله روابط دو جانبه که بحث انرژی هم یکی از مباحث مطرح در اون هست، صادرات انرژی ایران از جمله گاز به عمان و همچنین مسائل اقتصادی که بیشتر شاید در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران الان بهش نیاز داره در شرایط اقتصاد کنونی، اینها در سفر مطرح خواهد بود. اما ما شاهد هستیم که طی روزهای گذشته عمان تحرکاتی انجام داد، تحرکات میانجیگری میان ایران و کشورهای دیگه از جمله بلژیک که به تبادل زندانی انجامید. البته این اولین بار هست که داره این میانجیگری میان دو کشوری صورت میگیره که با هم روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دارن و این شاید میتونه یک گامی باشه برای توسعه روابط، یا بهتر بگم ایفای نقش در مسائل دیگه، در پرونده‌های دیگه که عمان میتونه در ارتباط با ایران و دیگر کشورها ایفا کنه، از جمله مسئله رابط ایران و آمریکا، ایران و اروپا، در مسئله برجام که مقام‌های ایرانی از جمله مقام‌های وزارت امور خارجه طی روزهای گذشته در این باره صحبت کردن. مسئله برجام از دیگر مسائلی هست که عمان میتونه میانجیگری بشه میان ایران و طرف‌های دیگه و در این مذاکرات به طور خاص مطرح خواهد بود، اینطور که مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفتن. اما در زمینه میانجیگری‌ها میشه به میانجیگری عمان میان ایران و مصر اشاره کرد که طی روزهای گذشته خبرها حاکی از این بود که توافقات اولیه که در جریان سفر سلطان عمان به مصر حاصل شده حاکی از این هست که تا چند ماه دیگه دو کشور تبادل سفیر خواهند کرد و رؤسای جمهوری دو کشور احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی با هم دیدار خواهند کرد. اینا توافق اصولی و اولیه هست و باید دید روند میانجیگری ها به کجا پیش میره و آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه.
گفتگوی شنیدید با ایلیا جزایری. اما در همین مورد گفتگوی داشتیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر امور بین الملل از لاهه، و از او پرسیم با توجه به میانجیگری سلطان عمان در مورد تبادل زندانیان میان دو کشور ایران و بلژیک، آیا احتمال تبادل زندانی میان آمریکا و ایران هم میتونیم شاهدش باشیم؟
قطعا این به نظر من این شانس وجود داره، این امکان وجود داره. خاطرتون باشه که در سال اوت 2013، یعنی چند ماهی، یعنی نوامبر 2013 که اون توافق موقت لوزان اگه خاطرتون باشه در خصوص برجام امضا شد، آخرین سفر پادشاه عمان به ایران بود و در اون مقطع زمانی در عمل برای میخکاری به اصطلاح این توافق هسته‌ای به ایران سفر کرد و سفر موفقی هم داشت، هم کمک شد از نظر ارسال پول به قاسم سلیمانی در اون مقطع زمانی برای سوریه که یکی از پیشفرض‌ها و یکی از پیش‌شرط‌ها بود، هم آزادسازی تعدادی از زندانیان امریکایی و غربی. این بار هم به نظر من همین هدف رو دنبال میکنه، اون هم در سایه آزاد کردن دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی آقای اسدی که به ایران رفته و 3 نفر از شهروندان اروپایی، 2 فرانسوی و 1 بلژیکی هم از طرف دیگه آزاد شدن. اینا همه نشون دهنده اینه که واقعا اتفاقات مهم و جدی در حال وقوعه و همه برمیگرده به بازی بزرگتر که بازی به اصطلاح قدرت‌های بزرگ جهانی، امریکا، چین، روسیه از طرف دیگه و منطقه‌ای که با خلأ قدرت مواجه شد.
آقای گلی، در حالی که جمهوری اسلامی با نارضایتی مردم از منظر سیاسی و اقتصادی و خیلی منظرهای دیگه روبروه، در این شرایط داره تلاش میکنه که روابطش رو با میانجیگری بعضی کشورها از جمله عمان در منطقه و همینطور با کشورهای دیگه بهبود ببخشه. آیا جمهوری اسلامی در این مسیر بهبود روابطش میتونه نتیجه‌ای بگیره با این شرایطی که در حال حاضر در ایران موجوده؟
ببینید خانم افشار، واقعا لازمه که در یه نگاه کلی‌تر به منطقه ما نگاه بکنیم، به خاطر اینکه اتفاقات مهمی داره میفته. ورود چین، خلأ قدرت به خاطر خروج امریکا، مسئله روسیه ضعیف شدنش در اوکراین که تأثیر خودش رو در نقش روسیه در منطقه میگذاره و جمهوری اسلامی کاملا داره سیاست دیگه‌ای رو دنبال میکنه در مقایسه با چند سال پیش. به نظر من حداقل تا امروز سیاستی که در اون میخواد تنش رو کم بکنه، همکاری رو با عرب بیشتر بکنه و از این طریق خلأ قدرت رو پر بکنه. اگر تا قبل از این خلأ قدرت رو با استفاده از بحران‌های کوتاه مدت و کوچک دنبال می‌کرد، مثل حمله به آرامکو و جاهای دیگه، الان به دنبال همکاری هست. حداقل تا الان به نظر اینجوری میرسه. قطر و عمان نقش میانجی رو در این راه به همکاری بازی می‌کنن برای ارتباط با امریکا در خصوص هم برنامه هسته‌ای و هم آزادسازی غربی‌ها به عنوان زندانی. عراق و عمان نقش میانجی دیگری رو بازی می‌کنن برای نزدیکی تهران و ریاض و از همین طریق هم نزدیکی با اعراب. کشورهای دیگه در حال با آسیا آزاد کردن سفارتخانه‌های خودشون هستن، مثل کویت در ایران یا قطر یا حتی امارات. همه اینها نشون دهنده این هستش که به نظر من ورود سلطان قابوس به سلطان عمان، سلطان عمان به ایران در امروز دوباره یه نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه، همونطور که سال 2013 بازی کرد برای اون توافق موقت که شد پایه اصلی توافق هسته‌ای. حالا اینکه در آینده به چه شکلی حرکت بکنه نامعلومه، ولی تا اینجا این سفر بسیار مهمیه، هم برای آمریکایی‌ها، هم برای جمهوری اسلامی و هم برای عرب. واقعیت اینه که یه تفاوتی به وجود اومده نسبت چند سال پیش که من فکر می‌کنم برمیگرده به فشاری که حکومت از طرف مردم در خیزش انقلابی اخیر مواجه شد با اون. و در عمل به جای اینه که به مردم گوش بکنه، داره به منطقه پوان میده. و امروز که هم در همون روزی که قراره که سلطان عمان به تهران بره، یکی از مشاورین ارشد خامنه‌ای که رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است، آقای خرزی، به قطر رفته و در اونجا سخنرانی کرده و در اونجا از نزدیکی کشورهای منطقه‌ای برای پر کردن خلأ قدرت خروج امریکا از منطقه به سمت چین، به سمت آسیا از یک طرف، و نوعی از به وجود آوردن نوعی امنیت و همکاری منطقه قوی، بازیگران قوی صحبت میکنه. به معنای دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه زیر فشار مردم نمیتونه کوتاه بیاد از نظر داخلی و فروپاشی مواجه میشه، در منطقه داره سعی میکنه که با بازیگران بدون امریکا و اسرائیل، با اعراب کوتاه بیاد. واقعا پوانهای مثبتی رو به عربستان دادن، چه در مورد نزدیکی عربستان به سوریه از یک طرف، چه در مورد جلوگیری از اتک کردن، حمله کردن یمنی ها به عربستان، که مهمترین دغدغه عربستان در حال حاضر مسئله پیشرفت و توسعه برنامه 2020ش هست، که این در راستای همون توسعه و پیشرفت برنامه چین هم هست. به معنای دیگه جمهوری اسلامی سیاست خودش رو با دادن امتیازهای بسیار زیادی در منطقه داره دنبال میکنه و اگر واقعا تبدیل بشه به عاملی برای امنیت در منطقه، چیزی که تا الان عاملی برای ناامنی بوده، واقعا تغییر استراتژی هست. تا چه حدی موفق بشه بستگی به شرایط متفاوتی داره، شرایطی داره که باید ببینیم در طول زمان به چه سمتی حرکت میکنه، ولی یک تغییر بنیادین هست که از نیروهای مقاومت خودش برای ناامنی استفاده نکنه، حمله به آرامکو، جاهای دیگه، بلکه به دنبال همکاری اقتصادی باشه. به گمان من این خواسته منطقه‌ای کاملا در تعرض و تعارض با روش سیاست‌گذاری داخلی در ایران که با سرکوب مواجهه، و این دو با هم دیگه به نظر من در تناقض خواهد بود. از این جهت برای آمریکایی‌ها هم آزادسازی بعضی زندانی‌ها خیلی دردناک نیست، بلکه از اون استقبال می‌کنن و در عین حال آزادسازی بخشی از گروه‌های بلوکه شده ایران در عراق یا کره جنوبی. از این جهت من فکر می‌کنم این نزدیکی‌ها واقعیه و ممکنه که به وقوع بپیونده.
گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر امور بین الملل از لاهه، در مورد سفر پادشاه عمان به ایران.
بازار تلفن‌شویی سری
سوهر
داشته شهره عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و طالبان گفتند که درگیری میان نیروهای مرزبانی دو طرف در محدوده پاسگاه مرزی ساسولی واقع در منطقه مرزی زابل بعد از دست کم 6 ساعت به پایان رسید. همزمان معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از توافق دو طرف برای گفتگو درباره روشن شدن علت این درگیری خبر داده که در آن به گفته طرفین در جریان این تنش‌ها دو مرزبان ایرانی و یک نیروی طالبان کشته شدند. همزمان حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیاستگزاران امور خارجه جمهوری اسلامی رو به ترس از طالبان متهم کرد و همچنین گفت که حقابه ایران از هیرمند به کشت خشخاش اختصاص یافته. در همین زمینه با میرویس افغان، خبرنگار از بریتانیا، گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برای ما توضیح بده.
درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای ایران با پایان رفت، ولی درگیری در تلفات در پای داشت. با هر دو طرفین تلفات داشتند، در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایشان پخش شدند، ولی این نه درگیری اول است و نه درگیری اخیر خواهند بود. طالبان ورزیده نیستند، طالبان که در مرزهای افغانستان را نگاه میکنند، اونا قانونهای انترنشنال یا قانونهای جهانی را نمیدانند و با درگیری‌های سبک و کلان میفتند، ولی در بین طالبان گروه‌های وجود دارند که نسبشان طرفدار ایرانند و نسبشان طرفدار پاکستان هستند، یک تعدادشان طرفدار افغانستان هم هستند. این درگیری بین ایران و طالبان بود، ولی درگیری سیاسی داخل طالبان هم وجود داشت. صدر ابراهیم، ملا نعیم بریتی، ملا گلاغا که بدرای نام داره و یک تعداد دیگرانشان مخالف این درگیری بودند و نیروهایی که به درگیری رفتند از هیلمند و از قندار وست و طالبای ملا یعقوب و طالبای وزارت دفاع بودند. طالبای از قطعه نبودند که اونا یک قطعه واکنش سریح ساختند و تعدادشان تقریبا نالی به 30,000 میرسند و او زیر کنترل صدر ابراهیم هستند. و این مطلب در این است که این درگیری صرف بیرون با ایران نبود، درگیری داخل طالبان هم بوده که شاید طالبان را دیگه هم تقسیم بسازند.
مقام های طالبان گفتند که ما دنبال جنگ نیستیم، ولی رفتارشون این گونه نیست. فرماندهان طالبان سر مرز با ایران حضور پیدا میکردن و بعضی از اونها تاکید میکردن که هر چیزی که پیش میاد ما جنگ رو انجام میدیم، مثل عبدالحمید خراسانی از فرماندهان طالبان که در شبکه‌های اجتماعی از واژه‌هایی مثل فتح و جهاد استفاده میکرد. آیا این رفتار تنش‌ها رو بیشتر نمیکنه؟
بله، در این هیچ شک نیست. ما گفتم که طالبان ورزیده نیستند، با نمیدانند که با مرزها، با اساکیر مرزها چی گونه روش کنند. درگیری ها میفتند و بین طالبان گروه های وجود دارند که اونا از ایران بد میبرند و خشونت علیه مهاجرین افغان که در ایران هستند، اونها یک سببشان هستند که در شبکه های اجتماعی مردم ایران بسیار زیاد پرداز میتند و خوش میشند که با ایران درگیر شوند. و دومشان هم این است که در این اواخر از نیروهای ایرانی اونا چندین بار هشدار دادند به افغانستان درباره عقبه آب و این هم علت درگیری شد. و از طرف دیگر طالبا کوشش میکنند که خود را آزاد بدانند و با همسایه های دیگر خود هشدار بدن، هشدار یک شکلی بدن که اونها بفهمند که اگر طرف ما کسی میآیند یا انگشت جنگ را بالا میکنند، اونا با وای درگیر میشند. این به این معنی هستند که طالبا از 20 سال گذشته و یا از 30 سال که از با وجود آمدن تا به امروز طالبا جنگیدند و هر طالبشان جنگ کردند و طالب یک نیروی ارزان قیمت هستند. این جنگ برای طالبانی برای ایرانی خطرناک خواهد بود که پیشتر اونها گفته هم، ولی به نظر ما تشنج نه بار اولشان است نه بار اخیرشان است، دیگر بار هم میستند و چندین بار دیگه خواهد بود تا وقتی که مسئله عقبه آب حل نشه بین ایران و افغانستان و اینها با یک تفاهم جهانی نرسند، تا وقتی مسئله خواهد بود. و صرف عقبه نیستند، در مسئله مهاجرین هم یک مسئله جدی هستند که در ایران وجود دارند.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته سیاست گذاران امور خارجه جمهوری اسلامی از طالبان میترسند و همچنین گفته که طالبان حقابه ایران از هیرمند رو نمیده ولی آب اون رودخانه رو به کشت خشخاش اختصاص داده. ایران اساسا جز معدود کشورهایی بود که با طالبان همراه بود و سفارت افغانستان در ایران رو به طالبان داد. ارزیابی شما چی؟
ببین، ایران از 20 سال گذشته با طالبان نزدیک هستند. اطلاعات ما این هستند که یک گروه کلان زیر کنترل ایران یا با حمایت ایران در طالبان وجود دارند. خانه هایشان در ایران هستند، جایدادهایشان در ایران هستند، پیسه و بیزنسشان در ایران هستند. تعداد زیاد طالبان که در وقتی جمهوریت زخمی می شدند می رفتند علاج خود را در ایران میکردن. ایران بسیار نزدیک بود. وقتا ما میگفتم که همسایه های افغانستان باید کار نکنند، یک روز جور میبرند از این طالب. امروز هم همین دفعه میگم که با طالبا روشی شوند که طالبا را با خود کش نکنند، طالبا را با خود نزدیک نکنند. ایران بود که سفارتشان را باز کرد، ایران بود که با طالبا خود را نزدیک میدانست، ولی ایران خواهد بود که کوشش بکنه که با طالبا نزدیک شوند. با طالبا باید روشت جهانی صورت بگیرد. روشت جهانی چی است؟ از جایی که بندیزها هستند باید با طالب بندیز شوند، بندیز و تحریم شوند. از طرف ایران بله. تحریم نمیشند، امیال هم طالبا میرند با ایران در خانه های خود زندگی میکنند و پس میآیند. یعنی که مطلب این است که گروه طالبان هم در این سیاست تقسیم است و سیاستمداران ایران هم درباره طالبان در بین خود تقسیم هستند.
گفتگوی شنیدید با میرویس افغان، خبرنگار افغانستان از بریتانیا، که از تنش‌های اخیر میان طالبان و مقام‌های جمهوری اسلامی برای ما گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امروز در آخرین روز از مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی جام جهانی آلماتی قزاقستان، نمایندگان ایران در ماده میکس تیمی تراپ رقابت کردند و تیم ایران صاحب مدال برنز شد. با این خبر میریم به سراغ خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مرضیه و محمد حسین پرورشنیا به مدال برنز جام جهانی تیراندازی رسیدند. در آخرین روز از جام جهانی اهداف پروازی که در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شد، تیم ایران با ترکیب مرضیه و محمد حسین پرورشنیا با کسب 137 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و خواهر و برادر ملی پوش به مدال برنز رسیدند. حاجی سایی رئیس فدراسیون تکواندو ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته به عنوان یکی از برترین های ادوار المپیک تکواندو انتخاب شد. جشن 50مین سالگرد تأسیس فدراسیون جهانی تکواندو شنبه شب در سالن حیدر علیف باکو برگزار و برترین های تاریخ المپیک تکواندو معرفی شدند. در پایان این مراسم حاجی سایی که با دو طلای المپیک 2004 آتن و 2008 پکن و برنز المپیک 2000 سیدنی پر افتخارترین ورزشکار المپیکی ایرانه، به عنوان برترین تکواندوکار سال 2008 انتخاب شد. تیم فوتسال پالمای اسپانیا با درخشش و گلزنی حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، به مرحله نیمه نهایی لالیگا صعود کرد. پالما در مرحله نیمه نهایی به مساف نویا آپاستولی رفت و 4-3 پیروز شد. در حالی که این بازی با تساوی 3-3 در جریان بود، طیبی گل چهارم و پیروزی بخش تیمش رو به ثمر رسوند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو آقای گل لیگ برتر فوتبال پرتغال شد. در هفته پایانی لیگ برتر پرتغال، پورتو با 3 گل ویتوریا گیمارش رو شکست داد. طارمی یکی از گل‌های تیمش رو به ثمر رسوند و با 22 گل زده عنوان آقای گلی این رقابت‌ها رو به دست آورد. بنفیکا قهرمان لیگ برتر پرتغال شد و پورتو هم در جایگاه دوم قرار گرفت. طارمی در واکنش به کسب عنوان آقای گلی گفته: از هم‌تیمی‌هام تشکر می‌کنم که به من کمک کردن، اما وقتی قهرمان نمی‌شیم نمی‌تونم از آقای گلی هم خوشحال باشم. در فوتبال اروپا و در بوندسلیگای آلمان، بایرن مونیخ در شب فرصت سوزی و تساوی دورتموند برای 11 سال پیاپی قهرمان بوندسلیگا شد. دورتموند در شبی که همه چیز برای قهرمانیش آماده بود مقابل ماینز به تساوی 2-2 رسید تا جام رو به بایرن مونیخ اهدا کنه. بایرن هم در حالی که تا دقیقه 85 1-1 با کلن مساوی بود، با گل جمال موسیلا 2-1 برنده و قهرمان شد. الیور کان و صالح حمیدزیچ مدیران بایرن مونیخ با وجود قهرمانی این تیم اخراج شدند و به الیور کان حتی اجازه حضور در جشن قهرمانی هم داده نشد. در لیگ یک فرانسه هم پاریس سن ژرمن برای 11 بار قهرمان لیگ فوتبال فرانسه شد. لیونل مسی در بازی مقابل استراسبورگ که با تساوی 1-1 به پایان رسید، گلزنی کرد و با 496 گل زده در 5 لیگ معتبر اروپا از رکورد 495 گل زده کریستیانو رونالدو رد شد. مسی در این فصل 16 گل و 16 پاس گل برای تیم پاریسی داشته. محمود میران مدیر فنی تیم ملی جودو ایران در اعتراض به شرایط موجود و عدم هماهنگی برنامه‌های تیم ملی با او توسط فدراسیون از سمتش استعفا کرد. میران در نامه استعفاش نوشته: با وجود کوله باری از تجربه و عضویت 18 ساله در رشته بسیار سخت جودو و کسب 43 مدال جهانی آسیایی و مسابقات بین‌المللی، قصدم خدمت و انتقال تجربیاتم بود که متأسفانه میسر نشد. میران همچنین در اعتراض به این اتفاقات حکم دان 8 رو که از آرش میرسمالی رئیس فدراسیون تعلیق شده جودو دریافت کرده بود پاره کرد و تصویر حکم پاره شده رو در اختیار رسانه‌ها قرار داد. و در خبری برای علاقه‌مندان به دنیای سرعت، مکس فرشتاپن مسابقه فرمول 1 که امروز رو از جایگاه اول استارت خواهد زد. راننده تیم ردبول در رقابتی نزدیک با فرناندو آلونسو با اختلاف 84 هزارم ثانیه جایگاه اول رو از آن خودش کرد. چارلز لکلرک هم با اختلاف 22 هزارم ثانیه از آلونسو سوم شد. لوئیس همیلتون هم که با اتومبیل اصلاح شده در این رقابت حاضر شده ششم شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نیروی هوایی و مقامات ارشد اوکراین اعلام کردند که پایتخت این کشور بامداد یک شنبه 7 خرداد آماج سنگین ترین حملات پهپادی روسیه از آغاز جنگ تا کنون قرار گرفته. اوکراین پهپادهای تهاجمی در حملات این روز را از نوع شاهد و محصول جمهوری اسلامی ایران دونسته. اما بعداً به این موضوع هم خواهیم پرداخت. همونطور که میدونین، رادیو فردا جایی که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارین. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
بلژیک در برابر ایران تسلیم شد. حالا خوبه که هر که از ایرانی ها تروریست بشه تو اروپا تو کفه غربی دستگیر بشه، زندانی بشه، یکی از افراد اروپایی ها که ایران دستگیر میکنه علکی به زندان منزه و جرمش هم سنگین میکنین، میگه یا او رو آزاد بکن یا ما این آزادش بکنین. خب چی میخواد ایران بیاد به جهانگرده؟ هیچ کسی ایران نمیاد. مردم روی جهانگرده رو توی نون میخورن، روان کس میکنن، هر کس بیاد میگیرن میگه جاسوسه.
آقا من امروز شنیدم که آقای تبرزدی رو به جرم مثلا صحبت با دشمن متخاصم به 47 سال زندان محکوم کردن که فقط 12 سالش در این مورده، یعنی با دشمن متخاصم. فقط میخواستم بگم آقا ما چجوری میتونیم یه چیزی بگیم به اینا که بابا آخه این چه چیزیه شما از خودتون در میارین؟ با دشمن متخاصم صحبت کرده فعلا 12 سال بابت این؟ اینو من نمیدونم والا، من درستم به جای بند نبود، یعنی نمیرسید. گفتم به شما زنگ بزنم یه جوری بگین، یه جوری صدای این جریان در بیارین. خسته نباشین، به امید پیروزی ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.